أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این بود که لفظ حرام در روایات به چه معنا هست. آیه سیستانی فرمودند 4 احتمال در معنای حرام هست. احتمال اول این بود که حرام یعنی اون چه که نهی لزومی دارد در مقابل مکروه، یعنی اون چه که نهی تنبیهی دارد. فرمودند این معنا معنای مستحدث هست و لذا در معتبره سیف تما می‌گوید کائن علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر ولم یکن علی یکره الحلال. معنای دوم این است که مراد از حرام آن چیزی که در قرآن از آن نهی شده است. مکروه یعنی آن چه که حرمتش از غیر قرآن استفاده شده، که در روایات آمده انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. در کتب عامه هم این مطلب مطرحه و من طبق جو موجود نمیخواستن جوری سخن بگویند که خلاف جو موجود باشد و اعتماد مردم به ائمه تضعیف بشود. ولذا ائمه هم که میفرمودن حرام راجع به اون چیزهایی که در قرآن بوده است. معنای سوم این است که بگوییم حرام آن چیزی است که دلیل روشن و قاطع، حال یا در کتاب یا در سنت، بر حرمت آن باشد. اگر اجتهاد بکنند حرمت چیزی را بفهمند تعبیر به حرام نمی کنند، تعبیر میکنن مکروه. ایشان فرموده است در عصر صادقین علیهم السلام اصطلاح فقها بر این بود. شواهدی هم ذکر میکنه. سید مرتضی در ذریعه میگه که فقها چیزی را میگفتن حرام که دلیل قاطع بر حرمت آن باشد، اما راجع به اون چه که اجتهاد می کردن می گفتن مکروه. قالوا مکروه ولم یطلق التحریم فیه. در حلال هم اون چیزی را که روشن بود می گفتن حلال، اون چرا که ان اجتهادن می فهمیدن که مباح است می گفتن لا بعثبه. در تفسیر قرطبی این تعبیر آمده است از اعمش، میگه ما سمعت ابراهیم، ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی از فقهاء عامه بود، میگه من ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی را ندیدم که بگوید حلال یا حرام. میگم کانو یکرهون، بله کانو یکرهون. چیزی که اجتهاد بکنن که این حرام است در کلام مالک هم هست که می گفتن اینی اکره و کلا. خب بگیم ائمه هم بر اساس مدارات با جو موجود تا نگویند که اتاو به فقه جدید طبق همین اصطلاح مش می کرد. احتمال چهارم اینه که مراد از حرام حرام شدید باشد و مراد از مکروه حرام غیر شدید باشد. در روایت ابی بصیر آمده است کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و الذب و لیس بحرام تحریم المیته و دم و لحم الخنزیر. اینطور معنا کنیم این روایت را که خوردن گوشت خرگوش و سوسمار مکروه است ولی حرام نیست در حد حرام بودن میته و دم و لحم خنزیر.
تو قرآنه شد
حالا ایشون میگن ولیس به حرام که تحریم المیته، ممکنه کسی بگه یعنی شدت حرمت آن به اندازه شدت حرمت اکل میته و دم و لحم خنزیر نیست. بله بلا اشکال گوشت خرگوش و سوسمار حرام است ولی ولیس به حرام که تحریم المیته، چون حرام بودن رو که فهمیدیم همین که بگن یکره حرام است، چون لم یکن علیون یکره حلال. امام معصوم از نسبت به حلال نمیگوید مکروه. حالا ببینیم الا اینکه
این سمت روایت نمیشه
شما قائل بشید. چون بالاخره خلیل و قاهر حرام نیستن، نبوذر حرام، لفظ شراحت و حمل و خود شراحت رو این دوتا رو بیدید معارضه به یک حمل بر حرام رو بیدید معارضه. حالا بله سیستانی فرمودن در این چهار احتمال تنها احتمال دوم که میگفت حرام ایل فریضه ما حرمه الله فی الکتاب، حرام یعنی اونی که مصداق فریضه است، فریضه یعنی ما قدره الله فی الکتاب، اما به ایجاب او به تحریم او به حکم الوضعی. پس حرام شد طبق احتمال دوم ما نهى عنه القرآن الکریم که میشد از مصادیق فریضه دیگه، چون فریضه این بود که در قرآن حکمش آمده است. طبق این احتمال خب عند التداوم فریضه و سنت مقدم است. طبق احتمال چهارم هم البته حرام اونیست که حرام شدید است، خب مقدم است بر مکروه که حرام غیر شدید است از باب تقدیم اهم. این فرمایش ایشان به نظر ما اصل مدعای ایشان ناتمامه، علاوه بر این که ما نفهمیدیم بالاخره ایشان کدوم نظر رو انتخاب کرد. در کلمات دیگر ایشان هم خیلی واضح بیان نشده، چون مکرر این مطلب را ایشان به کار برده است ولی واضح نیست آیا احتمال دوم را میپذیرد یا احتمال سوم را. اینجا هم نسبت به احتمال دوم که رسید فرمود طریقه فقها عامه این بود، ائمه هم طبق این روش سخن می گفتن. در احتمال سوم هم همینو فرمود، بالاخره ما در احتمال دوم این بود که ما بین حکمه فی الکتاب، ما ثبت النهی عن حکم الکتاب الکریم فهو حرام. اونجا که رسید ایشان به روایت استشهاد کرد، فقهای های عامه رو مطالبشون رو گفت. فرمود اصطلاح فقهای عامه بر این بود، مشی ائمه بر این بود. احتمال سوم هم که ما ثبت حکمه به دلالت قاطعه من کتاب از سنه، اونجا هم باز فرمود که روایاتی هست مؤید این معنا. اصطلاح فقهای عامه بودن، مشی ائمه بودن، ولی نه این تفصیل بعید است. ایشان در بحث لباس مشکوک ظاهر این است که احتمال سوم رو تأیید میکنند، چون در اونجا میگوید موثقه ابن بکیر که میگوید نماز خواندن در چیزی که حرام علیک اصله فاسده است، ایشان میفرماد روایت گفت ما حرام علیک اصله، روایت نگفت ما نهی تن اصله، بعد میگوید حرام علیک اصله یا باید در قرآن بیاید یا سنت قطعیه باشد، ولذا مختص می شود به خنزیر که در قرآن است و سبا که در سنت قطعیه است. اما کسی بیاید در غیر سبا و در غیر اجزاء خنزیر، کلب هم جز سبا است، خب نه میته حساب دیگری دارد. موثقه ابن بکر بحث میته نمی کند. فاما ما حرم علیک اکله فالصلاه فی فاسدون، بحث ما لا یؤکل لحمه هست که یکی از موانع نماز است که همراه داشتن ما لا یؤکل لحمه. ایشان میگه که نگو ما لا یؤکل لحمه، گو ما حرم علیک اکل لحمه، و لذا مختص میشود به اونی که در قرآن است و لحم الخنزیر، و اونی که در سنت قطعیت که پیامبر از سبا نهی کرد. اما غیر این دو، مثلا اجزاء حیوان حرامخوار جلاد در بدن در لباس مصلی باشد، نماز باطل نیست، چون حرمت حیوان جلاد نه در قرآن آمده است و نه در سنت قطعیه آمده است، و همینطور حرمت فرض کنید که ذب و ارنب و اینها حرام هم باشند، نه در قرآن آمده و نه سنت قطعیه. در اونی که به دلالت یک دلیل واضحی که از ادله قطعیه نزد متشرعه بر حرمت سبا بوده است، از واضحات بود که پیامبر نهی کرد از سبا من الطیر و سبا من الحیوانات، ولیکن نهی از ارنب بله نهی لدومی دارد، اما نهی از ذب، نهی از سمکی که لا فلسله، نهی از جلال، اینها نه به قرآن ثابت شده و نه به دلالت قطعیه، ولذا به قرینه فرمایش ایشان در بحث لباس مشکوک می فهمیم که ایشون احتمال سوم رو تقویت می کنن. خب و با ادله‌ای که برای احتمال دوم ذکر کردن، لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، نمی دونیم ایشون چه کار می کنن. خب برای احتمال دوم هم ایشون شواهدی ذکر کرد، اگه بناست ایشون احتمال سوم رو تقویت کنه، خب شواهد بر احتمال دوم باید جواب داده بشه. به نظر ما اون در کلمات فقها، در کلمات لغویین، در روایات، همونی که الان میفهمد از هم همون معنا بوده در زمان ائمه.
در مورد مکروه ما قبول داریم. مکروه الان به معنای نهی تنزیهی، ولی مکروه در قرآن و حدیث به معنای مطلق نهیه. این که ایشان می فرمایند که اصطلاح مستحدث از مکروه در زمان ما، بله اصطلاح مستحدث است، ولیکن معنای ظاهر قدیم نهی لزومی نیست، بلکه یکره بدش می آید یا یکره خوب نیست. این اعمت از حرمت و کراهت تنزیهیه. و این روایتی که ایشان خون معتبر سیف تماد که ولم یکن علی یکره الحلال، قطعا این یکره در این روایت استعمال شده در کراهت لزومیه. چرا؟ برای که مسلم علی علیه السلام از مکروه های فقهی، از چیزهایی که مکروه هست بدش می آمد، منتها کراهت غیر لزومیه. اینه که نمیشه منکر بشید. یعنی علی علیه السلام از مکروه بدش نمی آمد، منتها بد آمدن ضعیف. خدا بدش می آید از کار مکروه، منتها بد آمدن ضعیف. ما معتقدیم امیر المؤمنین فانی فلاح است و اون چرا که خدا بدش می آید او هم بدش می آید، ولذا مکروه مورد بغض امیر المؤمنین است، ولذا ائمه مکروهات رو مرتکب نمی شدن. در مثال آمیزش غیر طبیعی با همسر، برخی از روایات تجویز کرده است، برخی از روایات تحریم کرده است، ولی در همون روایات مجوزه از امام سوال میکنن که شما همچو کاری میکنید؟ از در فرمون نخه مسلم امام معصوم کار مکروه نمی کند. و از مکروه بدش می آید. پس ولم یکن علیون یکره الحلال، یعنی کراهت لزومیه ندارد امیر المؤمنین نسبت به حلال. یعنی امیر المؤمنین اون چرا که خدا حلال می داند حرام نمی کند، کراهت لزومیه ندارد نسبت به آن. اگر مکروه است، مکروه فقهی و اصطلاحی، از نظر امیر المؤمنین هم مکروه است و نه حرام. پس این ولم یکن علیون یکره الحلال قطعا مراد کراهت لزومیت، یعنی امیر المؤمنین نسبت به حلال کراهت لزومیه نداشت. همینی که در روایات دیگر هم داریم، در زیارت نامه داریم، اشهد انک احللت حلال الله و حرمت حرامه. امیر المؤمنین حلال خدا را حلال می داند، حرام خدا را حرام می داند، در مقابل خدا تشریع نمی کرد. ولذا لم یکن علی یکره الحلال قطعا به این معناست که امیر المؤمنین نسبت به حلال کراهت لزومیه نداشت، ولی کراهت غیر لزومیه قطعا امیر المؤمنین نسبت به مکروهات داشت. خب پس این روایت یقینا استعمال شده، ولم یکن علیون یکره الحلال، در کراهت لزومیه. استعمال اعم از حقیقته. دلیل نمیشه که هر کجا لفظ یکره گفتن ظهور پیدا کند در کراهت لزومیه. در این استعمال به قرینه و به مناسبت حکم موضوع معنا این است، در ولم یکن علیون یکره الحلال. پس ما نسبت به مکروه قبول داریم. این معنا که در زمان ما معنایی دارد مستحدث، ولی در زمان ائمه معنایی داشته اعم از حرام و مکروه، گاهی در حرام به کار می رفته. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ولیکن گاهی هم به معنای کراهت اصطلاحیه به کار می رفته. انا اکره و ذالک اما لفظ حرام
حلال
بحث در این نیست که این کار مکروه است یا مکروه نیست. روایت میگه که این کار حرام است. بیع ربوی نمیخواد بگه که نه این کار مباح متساوی طرفین نیست. خب اگه اینجوریه خیلی چیزا مباح متساوی، پنیر خوردن هم مباح متساوی طرفین نیست. امام در روایت معتبره سیف سمار میخواد بفرماد که مبادله یک وسق از تمر مدینه با دو وسق از تمر خیبر این حرام است، چون علی بدش می آمد از این کار. ولم یکن علی یکره الحلال، یعنی لم یکن علی یکره الحلال کراهتا لزومیه. این دلیل نمیشه که ما بگیم پس هر کجا یکره گفتن به معنای کراهت لزومیه. نه، اینجا قرینه داریم بر این معنا. اما راجع به لفظ حرام، ما هم لغت رو دیدیم، لغت اصلا اینجور معنا نمی، لغت یعنی حرام یعنی ممنوع. اصلا حرام لغوی حرام یعنی ممنوع، حرام شرعی یعنی ممنوع. و روایات زیادی هست حرام به کار رفته در حالی که نه در قرآن آمده نه در سنت قطعیه. عرض کرد خدمتتون که ما موارد متعددی رو ذکر کردیم. اصلا ببینید حلال و حرام رو در مقابل هم میگذارن در روایات ما. نظر فی حلالنا و حرامنا، انما الامور ثلاثه، همه امور یا حلال بینن یا حرام بینن یا شبهن. خب این شبه ها یا واقعا حلال هم یا حرام. خب یعنی چی؟ یعنی هر امر یا حلال هست یا حرام. خب طبق نظرهای سیستانی هست حاصر نیست، نه برخی از امور نه حلال هم نه حرام. آخه یک مورد دو مورد، ان امرأتی و امرأت ابی بارد تخرجان فی المعتم، میرن در معتم، حالا تشییع جنازه چون بر زن مکروه است. البته قدیم اینطور میگفتن، حالا جدیدی ها نمیدونم چی میگن. فتقول امرأتی امکان حرامن فن هلاعه، این آقا میگه که من نهیشون میکنم، میگن نری در معتم، اونا میگن امکان حرام هم تن هلاهن حتی نترکم. و این لم یکن حرام هم فلعی شیعن تم نهانا، اگه حرامه بگو نکن، اگه حرام نیست چرا نهی میکنی؟ خب اگر واقعا حرام اخست است از ممنوع و منهیون هست، ممکن بود اون آقا بگه نه منهیون ان هست به نهی لزومی، ممنوع است ولی حرام نیست. ظاهر این روایت اینه که حرام مساوی است با ممنوع. عرض شود خدمتتون که در روایت تحف العقول میگه کل امر یکون فیه الفساد فهذا کله حرام لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه. میگه چون نهی دارید از اكل و شرب ما فی الفساد پس حرام است، مساوات گرفته نهی را با حرام. لا تبیع المصاحف فإن بیعها حرام، بیع الازرة حرام، قبل المؤمن حرام، جدا کردن بین مادر و فرزند حرام، جدا کردن بین دو برادر حرام. سنت قطعیت که اگر دو تا برادر برده یک شخصی بودن، این دو حق نداره یکیشونو بفروشه به یک کسی، دیگری رو بفروشه به کسی دیگه، حتما اینا باید با هم باشن. این سنت قطعیه بوده، احتمالش نیست. مملوکن تزوج بغیر اذن مولا. قلت حرام، قال ما از اما انه حرام. و نوله، نوله یعنی الحقیق به، الا یفعل الا به اذن مولا. یا روایت دیگر، کل سمک لا یکون له فلوس فاکله حرام. خب جناب آقای سیستانی، شما که اصلا فرمودید سمکی که لا فلسله، نه در قرآن آمده که حرام است، نه سنت قطعیه، خب این روایت میگه فاکله حرام. و روایات دیگر اونقدر استعمال زیاده، اکثر این استعمالات رو ما نقل کردیم، اونقدر استعمال زیاده که انسان مطمئن میشه که معنای حرام همون معنای ممنوعه. اما این شواهدی که ایشان ذکر کرد، به نظر ما اینها شاهد نیست. خب لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، اصلا یه عامیه، بخواست بفرماد اینا حلاله، حرام نیست فقط در قرآن آمده. چون در قرآن نیامده نهی از اکل ارنب، نهی از اکل زب، پس اینا حلاله. ظاهر این روایت اینه، سوال میکنه از حکم شرعیش، نمیگه من تعبیر بکنم حرام یا تعبیر کنم مکروه و منهیونن. امام بفرماد که تعبیر به حرام نکنی، ها مواظب حرف زدنت باش، لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن. این نبود که طرف سوال میکرد بره بخوره گوشت خرگوش، گوشت سوسمار، میخواست بره بخوره، یا میخواست به مردم بگه برید بخورید. سوال از حکم شرعیش بود، امام فرمود تو قرآن که نیومده حرمتش، پس حلاله. توی آیه میگه قل لا اجد فیما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله. قرآن میگه غیر از اینا حرام نیست. امام فرمود خب قرآن حراما رو بیان کرد، بقیه حلاله. حالا این روایات معارض داره یا حمله بر تقیه میشه، بحث دیگری. این روایت اینو میگه، یا اون روایتی که فرمود سمکی که لافلسره حرام نیست چون در قرآن نهیش نشده، ولکنهم کانوا یعافونها فنحن نعافا. پیامبر نخورد ما هم نمیخوریم، پیامبر خوشش نمی آمد بخورد ما هم خوشمان نمی آید بخوریم. اصلا ظاهره چینه که یعنی حرام نیست، جاهل است منتها ما نمی خوریم. حالا این روایت رو چه باید کرد؟ قانون حمله بر تقیه می کنه. شنیدم یه آقای بر اساس همین روایت پس حالا اظهار رأی فرمودن، اظهار تفقه فرمودن از لبنان که بله خوردن ماهی که فرض ندارد حلال است به خاطر این روایات. حالا او چه گفته است؟ مثل بقیه حرفای نامربوط که زده است، خب او رو یه بحثی، این روایت مفادش اینه، حالا حمله بر تقیه کردن از خواب اعراض شده از متن حدیث بحث دیگری. این توجیه های سیستانی که میفرماید که اینها حرامن، یعنی تو حرام نیستن، تو قرآن نیومده ولی ممنوع است، خب خلاف ظاهر این روایت. خب و خلاصه کلام این که ما حرام رو به همون معنای ممنوع میدونیم و هیچ توجیهی ندارد که بگیم حرام بر عنوان مکروه اگر تداهم کرد ترجیح دارد. چه فرق هست؟ حرام مکروهی که دلیل داریم مکروه لزومی، مثل ولم یکن علیون یکره الحلال، کان علیون یکره ولم یکن علیون یکره الحلال، خواهی نشون میده یعنی مکروه لزومی، نه لزومی. خب چه فرق میکنه با حرام؟ قرآن هم میگه و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این تعبیر کرره نشون میده که حرمتش ضعیف بوده. کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها، راجع به زنا و ایناست دیگه. خب هر سوا خدمت این که مکروه این تعبیر یعنی حرمتش ضعیف بوده، اینم که محتمل نیست. حرمت کراهتی که ازش لزوم بفهمیم با قرینه یا نه، اینا علا حد انسوا هستن و لذا این مطلب درست نیست. مرجح تابع ترجیح حق الناس است بر حق الله. مشهور قائل اگر تضاهم شد بین حق الناس و حق الله، خدا میبخشه، همون گناه خدا رو مرتکب بشو ولی حق الناس رو ضایع نکن. خب چی میگه؟ می بخور من بعد به سوزم مردم آزاری نکن. اینم دلیلش هر سبب خدمتتون که از کسانی که این نظر رو قائله و تطبیق کرده در فقه خویه، مثلا در همون استراد که یا از ظرف قصدی آب بخورد یا از ظرف طلا، آن خویه میگه برو از ظرف طلا آب بخور، اونجا فقط سر و کارت با خدا. اما در استعمال ظرف مقصود حق الناس، حق الناس اهمه یا محتمل الاهمیه، این یک مورد. مورد دیگر که تطبیق می کند آقای خویی در بحث حج، میگه اگر شما پول داری حج بری، از اون طرف طلبکارم وقت وصول طلبش رسیده، طلبشو میخواد وصول کنه، باب تضاهمه. مستطیع، اونی که بعضی ها میگن مستطیع نیستی، نه مستطیع، اما تضاهم میگه که حق الناس مقدمه، برو ادا کن دین را. از حجم مقدم حق الناس، چرا؟ برای اینکه اگر ادا کردی دین مردم را، اصلا دیگه حج بر تو واجب نیست، تا بعد بگی بنی الاسلام علی خمس، اصلا ادای دین که کردی دیگه اصلا حج بر تو واجب نیست. اگه واجب بود و نمی رفتی رکن اسلام رو ترک کرده بود، ولی با فرض اشتغال به ادای حق الناس اصلا دیگه بر تو حج واجب نیست. و همینطور آقای خویی میگه که اگر شما مکه میری خرج ایالتو نداری، میگه آج خانم من پول دارم مکه برم، اما اگه مکه رفتم خرج شما رو ندارم دیگه بدم. آج خانم میگه خدا اون حج رو قبول نکن. یه وقت راضی میشه چی؟ یه وقت میگه خدا اون حج رو قبول نکن. آقای خویی میگه بمون نرو. چرا؟ من که حق الناسه، حق المرعه، حالا حق الناس هم اگر ترجیح نداشت حق المرأه است. او دیگه خب اگه دینی هست که صحیح و مدی ها، ولی اهم است حق الناس، باید اونو مقدم کنی عند تزاهم. خب آیا حکیم اشکال کرده قبل از آیا حکیم صاحب عرضه اشکال میکنه. صاحب عرضه تو همون بحث حج میگه ما دلیل نداریم که حق الناس بر حق الله مقدم است. به چه دلیل؟ آیا حکیم هم اشکال کرده و اشکال هم وارده. آقا به چه دلیل حق الله بر حق الناس بر حق الله مقدمه؟ البته اینو به شما بگم، این آقایون هم که میگن حق الناس بر حق الله مقدمه، اگه از خارج اهمیت حق الله رو بفهمیم، نه از خارج اهمیت حق الله رو بفهمیم، اونایی هم که مشهوری هستن و میگن حق الناس مقدمه، دیگه اینجا نمیگن مثلا حق الله زنا نکردن حق الله، امر دائره که ظالمی رو اطلاق کرد یا زنا بکن یا غصب بکن یا غیبت بکن، فقیهی آمده میگه نه چاره ای نداری برو زنا بکن، چون الغیبت و اشد دومن از زنا، غیبت رو ترک کن. غیبت حق الناس است بنابر نظر مشهور که غیبت حق الناس. بابا الغیبت و اشد دومن از زنا حیثیه، یعنی عظیم حیث که تا صاحب تا مغتاب شما را نبخشد طبق نظر مشهور خدا شما را نمی بخشد. تو خود روایت میگه لأن صاحبه، در زنا میگه لأن صاحبه ای صاحب الزنا یندم فیتوب فیتوب الله علیه و صاحب الغیبت لا یغفر له حتی یستغفر له صاحبه. حیثیه ولی کسی توهم میکنه که نه آقا غیبت نکن زنا بکن، غصب مال غیر نکن زنا بکن. پس اینی که مشهور میگن نسائکویی در مواردی است که اهمیت حق الله را از خارج نفهمید. اینجا میگن حق الناس معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه، ما میگن همینم دلیل نداره، همینم دلیل نداره. به چه دلیل؟ میگن روایت آمده که گناه سه قسمه، ذنب لا یغفر شرک. عرض شود خدمتتون که ذنب لا یغفر شرک، ذنب یغفر، عبارت رو بخونم، از ذنوب و ثلاثه، ذنب یغفر، ذنب لا یغفر، ذنب لا یغفر. فاما الذی یغفر ظلم الانسان نفسه والذی لا یغفر ظلم الانسان ربه شرک والذی لا یترک ظلم الانسان غیره. میگن روایت میگه ذنب لا یترک ظلم الانسان غیره، اما ظلم الانسان نفسه یعنی گناه ذنب یغفره. پس معلوم میشه ذنب لا یترک شدیدتر است از ذنب یغفر. ذنب لا یترک یعنی ولت نمی کنن تا بری تا اون طرف مقابل رو حلالیت ازش بگی. خب جوابش اینه بله، به این معنا ذنب لا یترک حق الناس باید طرف راضی بشه، اما دلیل نمیشه که پس هر جا تضاهم شد بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم بشه. بله توبه میخوای بکنی از حق الناس باید طرف رو راضی کنی، اما در حق الله خدا رو راضی کن. همین یه وقتی ادای دین برو دینش رو ادا کن، ادای دین بکن، خب دیگه اگر حق الناس بود میدونی راضی هم نمیشه، خب دیگه چه کار کنی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی اگه میتونی حق الناس رو بیایی طرف رو راضی کنی، خب برو راضی کن. از این جهت میگه ذنب الله یفتح. رفتی به بحث تداهم ندار. اتفاقا یه روایتی میگه دین الله احق ان یقضا. در اون روایت خود امیه میگه ارعیت لوکان علا عبی که دینون. مگه پدرت بدهکار به حد نبود؟ اگه پدرت بدهکار به مردم بود قضا میکردی؟ گفت بله. حضرت در روایت فرمود دین الله احق ان یقضا. این که این هم علامت بر اینه که دین الله ممکنه در حداقل بعضی ها مقدم باشه. خود فقها هم فتوا میدن، میگن اگر کسی مرد یه میلیون داره، یا باید درش نیابت بگیریم یا قرضشو بدیم. آقای خویی هم گفته نه برو براش بچه بگیر، حج مقدمه بر ادای دین. روایت داریم آقای خویی هم فتوا داده. اینها شواهد بر این که قاعده شما درست نیست. یقع الکلام فی المرجح آخر.